بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بزرگانی از حکمای شیعه در رابطه با وجود مقدس پیغمبر عظیم الشأن اسلام در رابطه با علم حضرت که روز 27 رجب لحظات اول ظهور رسالتشون به اون حضرت عطا شد، می فرماین نام مبارک پیغمبر که 4 بار در قرآن مجید هم آمده دارای 2 میمه، میم اول و بعد ها قبل از دال میم دوم. میم اول البته با دلیل، با برهان، با تکیه بر قرآن، با تکیه بر روایات رسول خدا که در همه حقایق اظهار نظر کردن، دلالت داره بر این که ایشون عالم علوم ملکی بودن. یعنی پروردگار مهربان عالم کتاب هستی رو در قلب مبارک او گشود و همه آیات این کتاب رو بر صفحه این قلب آشکار کرد. البته دلیل قرآنیشون هم حدود 5 آیه است که یکی از اون آیات سوره مبارکه جمعه است در سوره مبارکه جمعه است که پروردگار عالم می‌فرماید او رو فرستادم یتلو علیهم آیاته. کلمه آیات جمع آیه است. آیات قیدی هم نداره، یعنی پروردگار عالم توضیح نمیده که این آیات در چه خصوصیه. حالا که قید نداره معلوم میشه که آیات سه کتاب رو برای مردم تلاوت کنه. یکی کتاب انفسه، یعنی کتاب وجود انسان که خودش یک کتاب بسیار عظیمیه و هماهنگ با کتاب هستیه. یعنی کتاب وجود انسان ذره‌ای تخلف از کتاب هستی نداره، کم هم نداره و یه انعکاسیه این کتاب وجود انسان از کتاب خلقت. آیات کتاب دوم کتاب آفاقه، یعنی از زمانی که پروردگار این جهان را آفریده تا پایان کار که تبدیل به قیامت میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض و سما و سماوات، تا لحظه تبدیل این جهان به جهان قیامت. این آیات رو هم بر مردم بخوانه. کتاب سوم قرآن مجید که یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. این کتاب یعنی قرآن مجید. این سه تا کتاب معانی آیاتش، مفاهیم آیاتش، آثار آیاتش نهایت نداره. اگر ابتدا داره انتها نداره. و اگر انسان بخشی از آیات وجود خودشو و آیات آفاق رو یعنی جهان رو و آیات کتاب رو ندونه، چگونه میتونه اهل توحید بشه؟ چه راه دیگه داره برای موحد شدن؟ چه راه دیگه ای داره برای شناخت صاحب آدم و عالم و قرآن؟ اگر انسان در غفلت کامل زندگی بکنه، از کل عالم اصلی جز خوراک شکم هیچی دیگه گیرش نمیاد. هیچ. شما در قرآن مجید هم میخونید الذین یتمتعون، اونهایی که کارشون تا آخر عمر فقط بهره بری از این سفره مادی، همه این سفره هم که گیرشون نمیاد، چون یه شکم محدودی دارن، یه بدن محدودی دارن، از کل نعمتهای زمین و آسمان چه مقدار میتونن بهره ببرن؟ چه مقدار؟ کم، یعنی از میلیاردها تن گندم و جو و نخود و لوبیا و سبزیجات و سیفیجات و آب و هوا و نور چقدر میتونن بهره ببرن؟ اندازه شکمش، بیشتر که نمیتونن. البته مازاده بر نیاز شکم رو میتونن جمع کنن، رو هم انبار بکنن، مثلا چند میلیارد پول و زمین، اونا رو هم که نمیتونن بخورن، آخرش کنار اونا باید بمیرن. شما میدونید نسل به نسل ارث در جریانه، یعنی قبلیان نتونستن بخورن، رسید به بعدیان، بعدیان اگه اهل خدا باشن که با مازاد بر شکم آخرت ساز میشن، اگه اهل خدا نباشن اونا مثل گذشتگان این مال و این زمین و این ثروت رو بیشتر میکنن، انتقال به بچه هاشون داده میشه. اونی که در غفلت کامله فقط میتونه در حدی به شکمش برسه و به لذت‌های بدنی. الذین یتمتعون، لذت‌های بدنی، و یأکلون، خوردن. کار سومی هم نداشتن، ندارنن. قرآن مجید می‌فرماید اینا جایگاهشون آتش، فنار مسون لهم. چرا جایگاهشون آتش؟ چون خیلی نعمت ها باید استفاده می کردن، بخل کردن. پیغمبر می فرماید البخل فی النار. از نعمت وجود انبیا، علم انبیا، درسای انبیا، از نعمت وجود قرآن، اهل بیت که بالاترین سازندگی رو دارن این نعمتها، بالاترین سازندگی رو. خب غافل بودن، نرفتن سراغ انبیا، سراغ قرآن، سراغ اهل بیت. تو سوره اعراف خدا نظر نهاییشو درباره اینا بیان کرده، هم قلوبون لا یفقهون بها. قلب بهشون دادم، یعنی مرکز فهم، مرکز درک، استفاده نکرد. لا یفقهون بها، نیومدن به وسیله قلب بفهمن. میتونستن بفهمن چون ابزارشو داشتن، ولی این ابزار در وجود اونها تعطیل. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، من چشم عبرتبین، چشم درسگیر، چشم درسخون به اینا داده بودم، به استفاده نکردم. اون چه رو که تماشا کردنم این امور مادی بودم، این در و دیوار بود. ولهم آذانون لا یسمعون بها، گوشم بهشون داده بودم، گوش ندادن. خیلی آیه جالبیه. ولهم آذانون لا یسمعون بها، گوش داده بودم، گوش ندادن. چون غیر این صدای مادی، صدای مردم، صدای حیوانات، صدای ماشینا، صدای کارخونه ها، صداهای دیگه، غیر این صداها صدای دیگه هم بود، صدای خدا، صدای انبیا، صدای ائمه، صدای قرآن، صدای اولیاء الهی، صدای دلسوزان. گوش داشتن، گوش ندادن. اولائک کل انعام، کل وزن اینا و ارزش اینا وزن گاو و شتر و گوسفند و بزه، کل وزنش. اما جالبه که خدا نظرشو به اینجا تموم نمی کنه، می فرمد بل هم ازل، نه اینا کم وزن ترن، اینا کم ارزش ترن. خب از این قطعه قرآن اینا درک کردن که میم اول نام مبارک وجود مقدس او، این نام معروفش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که قرآن مجیدم با یه احترام عجیبی این کلمه رو به کار گرفته. میم اول با این دریافتی که اینا کردن میگن دلالت داره که وجود مقدس او عالم تمام علوم ملکی بوده. ملک یعنی ظاهر جهان. و میم دومش، میم وسط اسم، دلالت داره که وجود مقدس حضرت او عالم علوم ملکوت بوده، یعنی هر چی پشت پرده بوده خدا بهش نشون داد و به قلبش تابید. شما میدونید نه روی تعصب مسلمان بودنتون، ولی میدونید که 124,000 پیغمبر 5 تاشون اولی العزم بودن، یعنی نسبت به دیگر انبیا در همه چی برتری داشتن. حضرت نوح اولینشون، ابراهیم، موسی، عیسی، رسول خدا. اینا از قرآن و نهج البلاغه هم میتونید خیلی آسان بگیرید که پروردگار اون چه به 124,000 پیغمبر علم داده بود به تنهایی به پیغمبر داده. اون چه اگر جامعه ما یا جوامع دیگه پیغمبر رو خوب میشناختن. سراغ این معلمای زمینی، سراغ این معلمای مادی، سراغ این معلمای خارجی، معلمای روانکاو و روانشناس رو میگم، نه معلمای صنعت و طب و پزشکی. برای ساختن خود سراغ هیچ معلمی نمی رفتن، چون نمیشناسن پیغمبر. ما در حدی خدا بهمون توفیق داده ایشونو بشناسیم، اونم از 1 میلیارد ارزش های او یه مقدار اندک از 1 ارزش او رو شناختیم که پابندیم. یه خود آگاهی رو هم اگه به پیغمبر نداشتیم ما این اونا رفته بودیم، ارتباطی نداشتیم با حضرت. خب میدونید خدا در قرآن درباره ابراهیم میفرماید و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، من پس پرده زمین و همه آسمان ها رو به ابراهیم نشان داد. ولی کلشو نشان داده، از کلشو نشون داده بود ایشون میشد پیغمبر خاتم. وزن علمی او در علم ملکوتی با هیچی قابل مقایسه نبود، وزن خیلی بالا بود. خب یه چنین انسانی که دارای علم ملکیه و دارای علم ملکوتیه، تنها همو رو فقط در نمازهای واجب، تو نماز صبح 1 بار، نماز ظهر 2 بار، نماز عصر 2 بار این 5، نماز مغرب 2 بار 7، نماز عشا 2 بار 9، یعنی بر تمام اونایی که دنبال خیر دنیا و آخرتن واجب شرعی کرده که نام خودش رو کنار نام پیغمبر ببرن. این وزن ارزشی پیغمبر. ما لزومی نداره در تشهد نماز اسم نوح رو ببریم یا ابراهیم و یا موسی رو یا عیسی رو، اما اگر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این اقرار عظیم به توحید رو داشته باشیم ولی اقرار به پیغمبر رو نداشته باشیم، یعنی بقیهش رو نخونیم و بریم سراغ السلام و علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکات، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، و کل نمازمون باطل. جایگاه شخصیتی پیغمبر و واجب کرده اگر کافری، مشرکی، منافقی، لائیکی، بیدینی میخواد وارد مدار اسلام بشه با شهادتین میتونه وارد بشه، نه با یه شهادت. با اشهد ان لا اله الا الله تنها بازم کافر، بازم مشرک، بازم منافق، بازم بیدینه. باید وجود مقدس پیغمبر رو هم این اقرار به خدا اقرار کنه تا تازه بشه مسلمان پاک. حالا باید بیارن احکام الهی رو یادش بدن، عمل بکنه که آخرتش هم آباد بشه. در آیاتی که در قرآن راجع به ارزش رسول خداست که من یادداشت کردم، 7 آیه است، من یه دونش رو براتون قرائت میکنم. این آیه وزنش واقعا از عالم سنگین تره. یه دونش، 7 آیه: و من یوت الرسول، کسی که در همه امور زندگیش، مادیش، معنویش، کسبش، اخلاقش، رفتارش، معاشرتش، تجارتش، کسبش، و من یوت الرسول، از پیغمبر اطاعت بکنه. وزن این اطاعت چقدر؟ اگه بخوان بکشن اطاعت یه مؤمن رو از پیغمبر، اگه بخوان تو ترازو بکشن، وزنش چقدر؟ برفرض بشه کشید. و من یوت الرسول فقد اطاع الله، کسی که پیغمبر اطاعت کنه به طور یقین، فقد، قد طلبه ها میگن معنیش معنی محقق بودنه، قد ولی یه فهم سرش خدا گذاشته که وصل به قبلش بشه. کسی که از پیغمبر اطاعت کنه فقد اطاع الله، مستقیم خدا اطاعت کرد، نه اینکه مثل اینه که از خدا اطاعت کرده، مثل نداره. آیه خیلی صافه: و من یوت الرسول فقد اطاع الله. اصلا هیچی بین اطاعت خدا و پیغمبر نیست. این پیغمبر، خب من این مقدمه رو گفتم، زحمت دادم بهتون که 3-4 شب فرمایشات این عالم علوم ملکی و علوم ملکوتی رو براتون بگم. اگه این مقدمه رو نمی گفتم وزن گفتار پیغمبر خیلی روشن نمی شد، خیلی معلوم نمی شد. خب برم سراغ 2 تا کتاب که یه روایت یه خطی رو از پیغمبر نقل کردن. واقعا یه خط هم نمی شه، کم میاره از یه خط، ولی به نظر میرسه این روایت رو باید آدم بده دست صدرالمتعلهین، دست ملا اسماعیل نوری، دست وجود مبارک حاج ملا هادی سبزواری که من از فرمایشاتش خیلی استفاده کردم تو این چند سال منبر رفتنم. باید این روایت رو داد به امثال اونا توضیح بدن. چون خیلی عمقی روایت، یه کتابی که این روایت رو نقل کرده ارشاد القلوب. من از زمان طلبگی این کتاب رو خریدم، یعنی هنوز خیلی درسم بالا نبود، 4-5 سال بود، قم بودم، مثلا شرح لمعه میخوندم. این کتاب رو خریدم، بسیار کتاب فوق العاده ایه، بسیار کار یه عالم گیلانیه، البته مال چند قرن قبل. ارشاد القلوب دیلمی، دیلم همین گیلانه، دیلم که البته مناطق به هم پیوسته دیلمان که یه بخششم اشگوره. ارشاد القلوب دیلمی، اینقدر این انسان هنرمندانه این کتابو در چند قرن قبل نوشته، دستبندی کرده، فصل بندی کرده، و آدم وقتی با این کتاب روبرو میشه اگه اهلش باشه فکر میکنه با اقیانوس کبیر روبرو شد که نمیتونه آبشو بکشه، نمیتونه همه ماهیاشو صید کنه، نمیتونه همه اشیاء قیمتیشو دراره. یه کتاب که این روایتو نقل کرد. کتاب دوم یه کتاب چند جلدیه که حالا من از جلد سومش نقل میکنم، به نام ربیع الابرار. چه اسم زیبایی رو این کتاب گذاشته، مؤلفش بهار نیکان عالم. ربیع، بهار، ابرار، نیکان و نیکوکاران عالم. میگه این کتابی که من نوشتم بهار برای خوبان عالمه، یعنی هر گلی میخوان از این بهار به دست بیارن بیان به دست بیارن، هر هوای تمیزی میخوان از این کتاب استنشاخ کنن بیان استنشاخ کنن، هر میوهی از این کتاب میخوان بیان از این کتاب درارن. یکی ارشاد القلوب، یکی ربیع الابرار. ببینید سند روایت قوی، محکم، استوار. حالا روایت پیغمبر، این روایت رو با توجه به علم پیغمبر عنایت کنید، لفظ نیست، یک جهان معنا رو در یه نصف خط پیغمبر گنجانده. پروردگارم این کارو کرده، از زمان خلقت کره زمین و موجودات تا الان که 4,500,000 ساله، 500,000,000 ساله عمر زمین، 4,500,000,000 سال هنوز غذایی کاملتر، بهتر، مفیدتر از عسل نیومده، و خدا این عسل رو در یه کارخونهی به نام زنبور که از یه بند انگوش کوچیکتره جا داده، یعنی سازندش یه حشره کم وزن و از بند انگوشتم کوچیکتر. خدا این کارا داره در عالم خلقت که بالاترین عناصر قیمتی رو در کوچکترین موجودات میذاره. هیچ نخی تا حالا در کره زمین از زمان آدم تا حالا به محکمی، به خوبی، به مفیدی، به ارزش ابریشم نیومده، مال بزاق دهن یک کرمه. یعنی کارخونه این ریسندگی رو همین تو دهن یک کرم گذاشته. این قدرت خداست. خب پیغمبرشو به این قدرت وصل کرده که میتونه یک جهان معنا رو در یه نصف کلمه بیرسه. نور العقل، نه خود عقل، یعنی عقلی که وصل به حقه، عقلی که وصل به پشت پرده است. نور العقل، نه خود عقل، فی القلب، در ظرف دل، یفرق بهی بین الحق والباطل. وقتی دل ملکوتی انسان با نور عقل همراه بشه، یکی بشه، متحد بشه، صاحب چنین نوری که در قلبش طلوع کرده، میتونه راحت حق رو از باطل در همه شؤون تشخیص بده. و دیگه گول فرعون رو نمیخوره که موسی رو رها کنه. این آدم گول نمرود رو نمیخوره که ابراهیم رو از زندگی حذف بکنه. این آدم گول ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان رو نمیخوره که پیغمبر رو کنار بزن. این آدم گول معاویه رو نمیخوره که علی رو از زندگی حذف کنه. این آدم گول یزید رو نمیخوره که امام حسین رو رها بکنه. پس معلوم میشه در طول تاریخ اینایی که با فرعونیان و یزیدیان و معاویه ها و همینجور بیاد تا زمان ما، این گونه با باطل بودن، از نور عقل در چراغدان قلب خودشونو محروم کرده بودن، نه اینکه نداشتن. خدا که بخیل نیست، این نور رو با این قلب رو به همه داده. ولی از این سرمایه عظیم نور و قلب در طول تاریخ کمتر استفاده شده. خب یه مقدار این روایت بسیار با عظمت شرح داره. انشاءالله در جلسه بعد. تو ترون ما شما میدونید، یادتونه، یه شب هفت که میخواستن برن سر قبر محبوبشون، حالا اتوبوس اجاره میکردن که همه رو سوار بکنن، دو سه تا رو میذاشتن تو اتوبوس کنار داغ دیده های رده اول، بهشون میگفتن مواظب باشین. وقتی سر قبر رسیدید، در ماشین رو وا کردن، این داغ دیده ها خودشون رو نندازن زمین، شما دوتا برید دم در وایسین و جلوی پیاده شدن اینا رو بگیرید، آروم آروم یا دستشون رو بگیرین یا زیر بغلشون رو بگیرین، اینا پیاده شد. زین العابدین می فرماید خوش شطور بلنده، باید بخوابونن که سواره بر شطور رو پیاده کنن، باید بیان دستشو بگیرن، زیر بغلشو بگیرن. 84 زن و بچه همه داغ دیده، همه در این سفر 40 روزه مصیبت کشیده، 40-50 قدمی قبرا. امام چهارم میفرماید اصلا مهلت ندادن این شطورا برسن کنار قبر، مثل برگ درخت خودشونو انداختن روی زمین. اول همه اومدن کنار قبر ابی عبدالله، یکی از اولیای خدا، من 10-12 سالم بود کنارش نشسته بودم تو مجلس عزا، ایشون میگفت، میگفت همه که کنار قبر مستقر شدن، این بچه کوچیگا بلند شدن دویدم رفتن، یکی یه ظرف آب از فرات آوردن رو قبر ابی عبدالله چیدن، هی میگفتن بابا بلند شو آب آزاد شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.